دا خبرونه
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه اکساته دری خوش آمدید. در انفجار ماین منفجر ناشده در یک منطقه در ولسوالی شهر صفای زابل 6 کودک کشته و زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیت طالبان در ولایت زابل دیروز جمعه دائمه در اعلامیه گفت که یکی از این کودکان کشته و 5 تن دیگر آنها زخمی شدند. در اعلامیه آمده که زخمی ها همه برای تداوی به شفاخانه حوضوی میرویس قندهار انتقال یافتند. آنچه مواد انفجاری بجا مانده از زمان جنگ در افغانستان خوانده می شود، عرضگاه قربانی می گیرد. سازمان ملل متحد ماه گذشته در گزارش اعلام کرد که در 2 سال گذشته بیش از 1400 نفر در حوادث ماین و انفجار مهمات منفجر ناشده در افغانستان کشته و زخمی شدند. بر اساس این گزارش 86% کشته شده های انفجارهای ماین را کودکان تشکیل می دهند. تازه ترین موج سرازیر شدن سیلاب ها در شمال و شمال شرق افغانستان ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. هدایت الله همدرد رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در بغلان در یک پیام صوتی بر رسانه ها به نقل از مسئولان شفاخانه ولسوالی بغلان مرکزی گفت که تاکنون مرگ 50 تن را در ولسوالی برکه، شهر پلخمری و دهنه غوری تایید کرده است. و گفته همدرد مسئولان امور مبارزه با حوادث طبیعی با کمک اردو و پلیس طالبان عملیات را برای جستجوی اجساد کشته شده های احتمالی آغاز کردند. همزمان مولوی محمد اکرم اکبری رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در بدخشان در این باره بر رادیو آزادی گفت که سیلاب ها عصر دیروز آغاز و تا شام به مردم ولسوالی های تشکان، تگاب، کوهستان، یاوان و وردوج خسارات مالی وارد کرده است. گزارش شده که از اواخر ماه حمل تا اکنون در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در 10 ولایت افغانستان بیش از 100 نفر کشته شدند و در کنار آن به زارعین و مالداران هم خسارات مالی رسانده است. قرار است امروز شنبه 11 می در سلسله از رقابت‌های جام بیستاوره کرکت به نام قشتیپه 4 تیم به مساف هم بروند. رقابت میان تیم‌های بند امیر و اسپینغر 9 صبح و مس عینک و آمو ساعت 1:45 پس از چاشت شروع می‌شود. این 19 و 20 مسابقه از سلسله بازی‌های جام قشتیپه است که در استادیوم ملی کرکت کابل برگزار می‌شود. در بازی‌های دیروز تیم بوست با 5 ویکت تیم اسپینغر را شکست داد و قبل از آن آموزون با 10 رنز بر تیم بند امیر غالب شد. واشنگتن میگوید که مسکو ممکن است که عملیات نظامی خود در اوکراین را شدت بخشد، اما در این حال مطمئن است که کیف هر گونه حمله جدید روسیه را دفع و شکست خواهد داد. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده دیروز 10 می در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت که این امکان وجود دارد که روسیه در هفته‌های آینده پیشرفت بیشتری در میدان نبرد داشته باشد، اما وی افزود که ایالات متحده نمی‌تواند که هیچ موفقیت بزرگ نیروهای روسی را پیش بینی کند. کوربی گفت که با گذشت زمان کمک‌های ایالات متحده به اوکراین این امکان را می‌دهد که تا سال 2024 در برابر این حملات مقاومت کند. چند ساعت قبل از اظهارات آقای کوربی، نیروهای روسی تلاش کردند با شکستن خطوط نیروهای اوکراینی جبهه جدید در منطقه خارکیف باز کنند. کیف گفت که نیروهایش این حمله را دفع کردند، اما نبرد همچنان در این منطقه ادامه دارد. اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز جمعه دائمه به قطعنامه‌ای که از سوی کشورهای عربی و فلسطینی ارائه شده بود رأی داد. مجمع عمومی همچنان از شورای امنیت خواست تا عضویت فلسطین را به حیث 192 به حیث 194مین عضو سازمان ملل بررسی کند. مجمع عمومی متشکل از 193 عضو با 143 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 25 رأی ممتنع مجموعه از حقوق و امتیازات جدید را برای فلسطینیان تصویب کرد. ایالات متحده آمریکا از قطعنامه شورای امنیت در 18 ماه اپریل حمایت کرد که اجرای شدن آن را برای عضویت فلسطین به عنوان یک دولت مستقل هموار می کند. باز هم خوش آمده. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. تازه ترین موج از سرازیر شدن سیلاب ها در شمال و شمال شرق افغانستان ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. در نتیجه این سیلاب ها تنها از ولایت بغلان خبر هلاکت حداقل 50 تن، اکثرا زنان و کودکان، گزارش شده است. اداره هواشناسی تحت کنترل حکومت طالبان امروز شنبه 11 می بارش باران ها، رد و برق و وزش بادهای شدید در چند ولایت افغانستان را پیش بینی کرده است. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش از مقیم نائب.
هدایت الله همدرد، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در بغلان، در یک پیام صوتی به رسانه ها به نقل از مسئولان شفاخانه ولسوالی بغلان مرکزی گفت که تا کنون مرگ 50 تن را تایید کرده است.
از طرف شفاخانه مرکزی بغلان 150 جسد برای ما تایید کردن. البته که ارقام افتدایی است، یا میگن که شهدا ازی اضافه تر میشن. در ولسوالی بورکم یک چندانه شهدا داریم، در شهر پولی خمریم داریم و در ولسوالی دانم داریم.
او افزود که مردم به این سیلاب ها آمادگی نداشتند و پس از بارندگی های شدید سیلاب های ناگهانی سرازیر شدند. به گفته همدرد، مسئولان امور مبارزه با حوادث طبیعی با کمک اردو و پلیس طالبان عملیات را برای جستجوی اجساد کشته شده های احتمالی آغاز کردند. همزمان مقام های محلی طالبان در ولایت بدخشان میگویند که سیلاب ها عصر دیروز آغاز و تا شام به مردم ولسوالی های تشکان، تگاب، کوهستان، یاوان و وردوج خسارات مالی وارد کرده است. مولوی محمد اکرم اکبری، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در بدخشان، در این باره به رادیو آزادی گفت:
تلفات جان خود ما تو چی ندارن که فقط دو نفر در ولسوالی تشکان مفقود است و یک نفر در ولسوالی کوهستان که به اثر سیلاب شهید شده ایشان. یه تلفات مال و معاش و دیگر بندی برک و دیگر خانه های تخریب شده که بسیار زیاد است.
همزمان ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شام جمعه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود از کشته و زخمی شدن صدها تن در ولایت بغلان به تخریب صدها خانه و خسارات مالی فراوان خبر داد، اما درباره آمار کشته و زخمی شدگان جزئیات ارائه نکرد. از سوی دیگر ریاست هواشناسی حکومت طالبان پیش بینی کرده که ممکن است امروز شنبه هم در برخی ولایات کشور بارندگی شدید و هم با رد و برق و بادهای تند رخ دهد. از اواخر ماه حمل تا کنون در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در 10 ولایت افغانستان بیش از 100 نفر کشته شدند و در کنار آن به زارعین و مالداران هم خسارات مالی رسانده است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، افغانستان در فهرست کشورهای آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی در ردیف 6 قرار دارد.
شنیدید که تازه ترین موج سرازیر شدن سیلاب ها در شمال و شمال شرق افغانستان ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. مقام های محلی طالبان در ولایت بدخشان می گویند که سیلاب های دیروز جمعه به مردم ولسوالی های تشکان، تگاب، کوهستان، یاوان و وردوج تلفات جانی و خسارات مالی وارد کرده است. این سیلاب ها عصر دیروز آغاز و تا شام دوام داشت. مقیم نائب مصاحبه را با مولوی محمد اکرم اکبری، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در بدخشان، انجام داده و نخست در مورد وضعیت آب و هوا در آن ولایت و شمار تلفات جانی و خسارات مالی پرسیده است.
باران و سیلاب هایی که در بدخشان سرازیر شده از ساعت 5 رفعی تا نمازهای شام در ولسوالی های تشکان، تگاب، کوهستان، یاوان، نگر وردوی این سیلاب ها سرازیر شدن، مردم ها خیلی خسارمند ساختن. البته خسارات مالی در ولسوالی تشکان مردم از زیادتر خسارمند ساخته، قابل نگرانیش در گر راهی عبور و مرور این مسدود شده است که تقریبا 30,000 نفوس که در ساعات خساره دیده ولسوالی تشکان راهشان مسدود می باشد و بند می باشد، گر اونا به ولسوالی، به مرکز ولسوالی، به مرکز و ایجابات کسی رفتمات کرده نمیتوانند. و دو تقاب به نام تقاب دیوستایان و تقاب غروسان که هر دوش دو بره است، مردم در اون صاحب بسیار با مشکل مواجه است. خسارات مالی به اونا بسیار زیاد وارد شده است و قراری بگذارش که ما اونجا گرفتیم و یک طفل و یک مرد دیگر بزرگسال هم کسی مفقود است.
تو ارزیابی نشده تخمینی بگویند که چی تعداد تلف شدن، از بین رفتن، جان خود از دست دادن؟
خب تلفات جان خود ما تو چی نداریم کسی، فقط دو نفر در ولسوالی کشکان مفقود است و یک نفر در ولسوالی کوهسان کسی به اثر سیلاب شهید شده است. یه تلفات جانی از قبل مال و معاشی و دیگر بندی برک و دیگر خانه های تخریب شده که بسیار زیاد است که بین عصر شام زیادتر سیلاب ها سرازیر شده بود و هنوز کسی اول دقیق کسی با ما نرسیده و ساعت رن که دیگر سیلاب ها سرازیر شده گیست در اون ساعت انترنت و شبکات مخابراتی که اصلا درست کار نمیکنه که برای ما کسی همو فیلم ها یا کسی عکس ها و تصاویر و گزارش ها را کسی دقیق کسی شریک کنه.
از اینکه کمک ها به مردم که بتانین رسیدگی به مردم کنین یا تدابیرش شما چی میگین؟
یا توکل به خدای پاک، یا تدابیرش همیش که باید کسی اگه هلیکوپتر کسی به اختیار یا ولایت گذاشته شود و ادارات زیرات خصوصا حوادث کسی با ساهای آسیل دیده و آسیل زده کسی سفر بکنن محل و منطقه را کسی درست بررسی بکنن، انشاءالله کمک های نیاره غذای و غیر غذایی کسی خودی حوادث مؤسسات همکار کسی داره به اختیارشان کسی قرار میده.
بهتر شما کدام امکانات استاک یا ذخیره دارین در خود ولایت که بر از اینا کمک عاجل برسانین؟
کمک عاجل ها از طریق خود ریاست حوادث هم هست و از مؤسساتی که در بخش حوادث کار میکنه، مؤسسات که آمده همکاری که هستن در حالت استرار مواد غذایی و غیر غذایی، مواد غیر غذایی شد از قبیل خیمه ها، کمپل و غیره، انشالله که هست در اختیارشان قرار میده.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا با هم یک جا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را می شنویم. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را بپذیرید. آنده دختران و زنانی که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از رفتن به مکاتب و دفاتر منع شدن می گویند برای باز شدن دروازه های مکاتب و دفاتر برایشان لحظه شماری می کنند. اما آنان میگویند که صدایشان را نه حکومت حاکم در افغانستان و نه هم جامعه جهانی میشنوند.
بسیار زندگی خراب داریم، من فعلا مدت زندگی من میش از حد خراب است، نمیفهمم که چی خواهد شد عاقبت ما.
این زمان و دختران با کدام مشکلات روحی و روانی مواجهند؟
هدفهایشان که به زندگیشان معنا می بخشید، این هدف از اونها گرفته شده و نمی فهمند از کدام را، از کدام مسیر بگذرند که پس بتانند امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنند.
امروز روی این موضوع بحث می کنیم، ما را همراهی کنید. شنونده های گرامی، شماری از دختران و زنانی که با آمدن دوباره طالبان در افغانستان از آموزش و کار کردن منع شدند میگویند خانه نشینی آنان را با مشکلات روحی و روانی مواجه ساخته است. زمانی که طالبان در نیمه ماه آگوست سال 2021 میلادی برای بار دوم زمام قدرت افغانستان را به دست گرفتند، در ابتدا دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و بعدا زنانی که در ادارات دولتی و غیر دولتی کار می کردند برایشان اجازه داده نشد که دیگر به دفاتر بروند و کار کنند. با اینکه این محدودیت های حکومت طالبان در برابر زنان عکس العمل های در پی داشت، ولی نظام کنونی افغانستان هیچ تغییری در این اعلامیه های خود به وجود نیاورده است. یک تن از زنانی که دستش از کار گرفته شده و از مدت 30 سال است که بیکار خانه نشین است میگوید بیکاری و وضعیت بد اقتصادی بر وی فشار زیادی وارد کرده که اکنون با مشکلات روحی و روانی دچار شده است. وی میگوید
یک چند روپی که ماش میگرفت میتونستم هرچ روزمره خانه می هزار ضرورت دیگه در خانه است که همون با ماش کم یک چند روپی که ماش داشتم دست ما پیچ که از دراز نبود بسیار خوش آرام بودیم. حالا وقتی که این وظیفه از ما گرفته شده نمیتونیم که یک چیز اولاد ما میخواه دل آدم در میگیره برای چیز گرفته نمیتونه. در خانه هزار ضرورت مریضی نمیتونیم بعد اقل زندگی ما رو پیش ببریم چی برسه به یک سعی زندگی کنیم. خب من گفتم که در سابق هم خوب نبود به چند رو پیک ماش میگرفتیم آنه از سر ما تا آخر ما مصرف ما ببرمد خالی که وظیفه طالب آبان که دانمی دست ما پیش ازی در روز پیش ازی روز بیخم و هر کس را که پس پیسان بخواییم دیگه پیسان هم میتبرم و بسیار زندگی خراب داریم. هم فعل مدد زندگی ما بیش از حد خراب است. نمیفهمیم که چی خواهد شد عاقبت ما. فکر میکنه که بور یک روز بهتر میشه خوبتر میشه ازی که بالاتر میشه نگو که امور افسر ما قطع کردن. بسیار وضعیت خراب داریم دست ما پیش هر کس در روز خوراک سعی خورده نمیتونه سر دسترخوان.
این زنان افغان در حال خانه نشین و از وظایفشان کنار زده شدند که به گفته خودشان آنها در طول 20 سال گذشته برای خود کار جستجو کرده بودند که می توانستند از طریق آن مشکلات اقتصادی خانواده های خود را تا جایی حل نمایند. یک تن از زنان دیگری که او نیز وظیفه‌اش را از دست داده است با ناراحتی و شکایت گونه از وضع محدودیت های طالبان علیه زنان یاد کرده می گوید
کار ما را از پیش ما گرفتن تو شب و روز در خانه هستیم بسیار دق میاریم. سروزیت روی ما بسیار بد تاثیر کرده. واقعا چی در زندان باشی چی در خانه باشی هیچ فرق نمیکنه. وقتی هم که بخوایم اگه به پارک بریم امرای فامیل تا کم یه دقیقت ما برای دلتنگی ما دور شوه در طرف طالبان میگردن از این میترسیم مشکل پیش نشه. او کسایی هم که امکانات داشتن تانستن بیرون شوند از افغانستان بیرون شدن. ما دیگه امکانات نداشتیم نتانستیم از افغانستان بیرون شدیم. مال دمی خود افغانستان هستیم. واقعا سخت نگذره بر دخترها و خانم ها و یا
گفته می شود قبلا در نظام جمهوری در افغانستان زمینه های کاری در عرصه های مختلف برای زنان مساعد بود و شرایط بهتر آموزشی همچنان برای دختران و زنان فراهم گردیده و عده‌ای از مراکز تعلیمی و آموزشی خاص برای زنان و دختران در این کشور فعالیت داشتند. بنابر اظهارات پوهنمل دکتر عزیزالله امیر رئیس پوهنتون مورا در حالی که او به مصارف شخصی خود کودکستان مکتب و پوهنتونی را تأسیس کرد که صرف زنان و دختران در آن آموزش می دیدن و تمام کارکنان آن هم زنان بودند، اما بنابر گفته وی امروز این نهادهای تعلیمی و تحصیلی برای زنان بسته شده است.
مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا که در سال 1395 افتتاح گردید کاملا بر روحیه افغانی و اسلامی ساخته شده، تمام اونم ارزش های دینی و وطنی ما در نظر گرفته شده، از طرف خانما برای خانما عرضه خدمات میکنه که از طفل 20 روزه گرفته تا ای که یک خواهر دکتر شود تمام خدمات تعلیمی و تحصیلی برش ارزه میشه. از طفل 20 روزه تا 2 ساله ما شیرخوارگاه داریم، از 2 ساله تا 6 ساله کودکستان داریم، از 6 ساله تا 18 ساله مکتب ابتدایی و متوسطه و لیسه داریم و بعد از او باز پوهنتون و طب متوسطه داریم که رشته طب معالجوی را تدریس میکنیم، نرسینگ و قابلگی و رشته های دیگه طبی را هم داریم، همچنان لیلیه داریم برای دخترها. این کلش در زیر یک چتر در یک مرکز مستور و محرم و اسلامی عرضی خدمات میکنه که از رئیسه گرفته تا با باغبان و نلدوان و برقی و کارمندای اداری و مالی و کامپیوتر و اینترنت و غیره و غیره، تمام کارمندایشان اوناسی هستند. از طرف خانم‌ها برای خانم‌ها عرضه خدمات میشه، هیچ نوع مشکل شرعی و دینی و افغانی نداره و اکثریت خانما که مادر هستن همراه طفلای خود کلشان در یک موتر توسط محرمشان یعنی شوهرشان اینا را میرسونه تا مرکز. در اینجا یک طفلش در شیرخوارگاه میمونه، دیگه در کودکستان، دیگه در مکتب، کلشان در یک ترانسپورت میرن، در یک ترانسپورت میان بدون تشویش، بدون دغدغه، بدون از اینکه کدام بی سطری و بی حجابی شوه. همه خدمات در زیر چتر اسلام عرضه میشه. ما متاسف هستم به بسته شدن تو مراکز هم که نمونه و مثالش در تمام دنیا نیست.
از سوی هم تعدادی از زنان سرمایه گذار در افغانستان که شرایط کاری را برای زنان دیگر مساعد ساخته بودند نیز شکایت کردند، میگویند که از سالهای زیادی به این سو تلاش کردند تا بتوانند برای زنان بی بضاعت در افغانستان زمینه های کاری را فراهم بسازند، اما این همه کاروبارشان از سوی طالبان متوقف شده است. سعیده غزنیوال مسئول غزنیوال فیشن در کابل در این مورد:
خانمایی که بیوه بودند و بی بضاعت، زمینه کاری را ما برشان مساعد کرده بودیم و کار ما از طرف خانم ما برای خانم ما بود و هیچ کدام نقاط منفی در کار ما در خود موجود نداشت که کس بالای ما نقد کنه. اما متاسفانه که در محدودیت های سرتاسری سر زنای افغانستان وضع شد در بخش تعلیمی، تحصیلی و کاری که نمیتونن به کار خود، به تحصیل خود ادامه بدن. دیگه معمول زنه که امروی ما کار میکردن و اونا هم بیکار شدن.
شماری از علمای دینی میگویند اسلام زن و مرد را در تدبیر امور زندگی با وسیله اراده و کار مساوی دانسته و از این رو هر دو جنس برای فراهمسازی احتیاجات زندگی یکسان میباشند. به گفته این عالمان دین در صدور فرمان الهی فرقی بین زن و مرد نیست، مگر در احکامی که خاص یکی از ایشان باشد. آنان میگویند تحصیل علم و کسب دانش نیز از احکامی است که زن مرد در آن مشترک می باشند و هرگز دین اسلام جنس را صد راه دانش اندوزی نمی داند، که در این راستا وظیفه علمای دینی است که مردم را از حقیقت اسلام آگاه بسازند. عبدالمتین یک تن از آگاهان امور دینی در این باره می گوید کسانی که در مسائل دینی وارد هستند در زمینه فراگیری علم برای زنان و تحصیل آنها برای مردم تبلیغ نمایند.
از آنجایی که وجیبه و مکلفیت هر یکی از علما و دعوتگران اسلامی هست که حق را بیان بکنن و هدف از بیان حق این است که انسانهایی که لغزش میکنن، اشتباه میکنن و از ایشان خطای صورت میگرد، اونها خود اصلاح بکنن، اونها به اصلاح خود بپردازن و خود را درست فکر نکنن و رأی و نظریه خود را درست فکر نکنن. برای همین است که الله سبحانه و تعالی بیان کردن حق را بر عهده علما فرض گردانیده. علما باید حق بیان بکنن و این تنها در امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه در تمام امتهای گذشته هم این وجیبه را به عهده ایشان قرار داده بود که حق بیان بکنن. ولا تکتمون و کتمان نکنن، زیرا در کتمان حق جامعه به سوی تباهی و هلاکت حرکت می کند.
محدودیت های طالبان بر کار و تحصیل دختران خانواده ها را نیز نگران ساخته است و شمار زیادی از خانواده ها خواستار باز شدن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دخترانشان از سوی حکومت طالبان شدند. دکتر سید سلیمان یک تن از باشنده های کابل در این باره می گوید
قسمی که همه ما شما می دانیم در قبال این همه محدودیت ها امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی مسئول درجه یک هستند، مخصوصا امارت اسلامی افغانستان مسئولیت و وظیفهشان در قبال دختران عظیم می باشد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند و در آینده ما یک نسل باسواد، دانا و توانا داشته باشیم. و یادآوری بکنم که متاسفانه جامعه جهانی بارها از عمل کرده امارت اسلامی انتقاد کردند ولی در عمل پیاده نکردند، که مردم افغانستان خصوصا طبقه جوان امید آرزویشان آرزوی بیشتر از جامعه جهانی دارند در قبال خیش. که باید جامعه جهانی صدای مردم ما را بشنوند و اقدامات جامعه را در پیش بگیرند.
برخی روانشناسان میگویند مراجعین یا مریضانی که در این اواخر با آنان تماس میگیرند اکثرشان زنان و دخترانی هستند که به اثر وضع ممنوعیت های طالبان با مشکلات روحی دچار شدند. به گفته این روانشناسان هرگاه زمینه های تعلیم و تحصیل برای دختران و یا هم فرصت های کاری برای زنان فراهم نشود، آنان با امراض جدی روانی دچار خواهند شد که درمان آن غیر ممکن خواهد بود. مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان با گپ‌های دیگری در این باره.
ما با تعداد از دخترانی که فعلا از دانشگاه و مکتب محروم هستند در ارتباط هستم. شرایط زندگی برایشان بسیار سخت شده. اونا آینده روشن برای خود نمی‌بینند. ناامیدی سر و سر زندگیشان را فرا گرفته. هدف‌هایشان که به زندگیشان معنا می‌بخشید، این هدف از اونا گرفته شده. و نمیفهمن و نمیدانن از کدام را از کدام مسیر بگذرن که پس بتانن امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنن. احساس مفید بودن نمی کنن. حتی بعضی هاشان میگن که اونا احساس انسان بودن نمی کنن، چرا که آموزش و تعلیم حق اولی یک انسان است که حق اولی از اونا گرفته شده، چرا که توسط آموزش و تعلیم است که انسان معنی انسان بودن پیدا میکنه، انسان در زندگی خود رشد میکنه، انسان به درجه والای انسانی خود میرسه که این حقوق از این دختر خانم ها گرفته شده. اونا دل برای خندیدن ندارن، مثل گذشته ها از زندگی خود لذت نمیبرند. برخی هایشان بسیار لجوج و پرخاشگر و خشن شدند، پر از عقده شدند، پر از کینه شدند. حتی وجودشان سراسر نفرت گرفته، وجودی که میتونست الهام بخش مهربانی ها باشه، میتونست الهام ببخشه برای نسل‌های دیگه.
به گفته تعدادی از زنان فعال در افغانستان، زنان افغان قربانی بازی های سیاسی نظام کنونی در افغانستان شده که به گفته آنان این اقدام نسودی برای خود طالبان رسانیده و نه این مدت زمانی که دختران دور از درس و تحصیل ماندند جبران خواهد شد. به گفته خانم ریتا یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زن، با بیکاری زنان به خصوص آن در زنانی که سرپرست خانواده هایشانند با چالش های فراوان دست و پنجه نرم می کنند. توضیحات بیشتری در این مورد را در مصاحبه‌ای که با خانم ریتا یکی از زنان فعال انجام دادم میشنوید. بسیار زیاد تشکر از وقتتون که در اختیار ما گذاشتین. قسمی که شما هم میدونین اعلامیه هایی که طالبان به خاطر محدودیت های کاری و تحصیلی برای زنان و دختران در افغانستان صادر کرده بودن، تا فعلا هم کدام تغییرات در این اعلامیه هایشون نامده است. شما میشه بگوین که اوید زنانی که قبلا کار میکدن حالا بیکار شدن، به خصوص اوید زنانی که سرپرست خانواده خود بودن، اکنون با کدام چالش ها در زندگیشان مواجه هستند؟
چالش هایی را که اینا به بار آوردن، اولش کلانترین چالش ازی از افسردگی و ناراحتی های روحی و ذهنی است. بعد از اون مشکلات مالی است. ما شاهد هستیم که در 2 سال زمانی که زنان از کار محروم شدن، بدبختانه که اینا دست به بسیار کارهای دیگه زدن. مثلا فروش اطفالشان بود. خب بخاطر ازی که اینا زندبانان، بخاطر ازی که مشکلات اقتصادی دارن، باید یک منبع عایداتی داشته باشن که تمام مؤسسات و منابع مالی از اینا بسته است. بنابراین اینا اطفال خود به فروش رساندن، اینا اعضای بدن خود فروش رساندن. یعنی بدبخت ترین قشر جامعه در تمام دنیا و در طول تاریخ افغانستان امی زنانی هستند که فعلا ما با مشکلاتی که داریم سپری میکنیم. یعنی اینا مجبور شدن که گدایی کنن، مجبور شدن که به یک شخصیت های بزرگی که قبلا یک شخصیت بزرگ بودن و اینا کار فعالیت میکردن و یعنی مقایسه میکردن ما زنای افغانستان با سایر دنیا، با سایر زنای دنیا، اینا متاسفانه دست فروش شدن و در کوچه و خیابان کار میکنن که واقعا نگرانی های زیادی را بر مرد مردم و بر زنان بخصوص بسیار زیاد داره. امروز فقر داد میزنه در تمام خانواده و تمام اطفال از مادرای خود نان میخواین. خب یه وقتی که اینا سرپرست نداشته باشن، جنگایی که در افغانستان صورت گرفت تمام از اینا را محروم ساخت، یعنی شوهرایشان نگرفت و اینا دیگه کنم فردی ندارن که برای اینا امو جون عاید بیاره، بنان مجبور شدن که خودشان کار کنن. مال که درها بسته شدن متاسفانه که چشم امید تمام اطفال برای زمین مادراست و حتی باعث اینمی محروم شدن زنان از کار باعث شده که طفلا در جاده ها برن به خیرات و گدایی و این چیزا بپردازن. در پهلوی از اون زنان در اون زمان خودکفا بودن و یک اعتماد به نفس و عزت نفس به خود داشتن که با کار کردن اون امور میتونستن به دست بیارن. متاسفانه که وقتی که زنان از کار محروم شدن، همه زنان افسردگی گرفت، از زنان ناراحتی های ذهنی برشان ایجاد شد، بخاطر سیر کردن شکم اطفال خودونا گرده خدایای یک از بدن خود به فروش رساندن تا که بتانن شکم از این اطفال خود سیر کنن. و اکثریت از خانواده ها متاسفانه که اطفالشان که بیخی زیر سن هستن، یعنی زیاد زیر سن هستن، خورده هستن، اونا رو برای کار کردن بیرون روان میکردن و بدبختی دیگه ای که بعد اینا رو نگذاشتن که تا همو گدایی و یا هم قلم فروشی و یا چیزایی که دست فروشی که در کوچه و بازار میکردن همو رو هم انجام بدن. دیگه بدون شک وقتی که تمام منابع مالی چون همه ار زندگی بس خود مصارف خود را داره این محدود شد و بسته شد، بدون شک زندگی دشوار چی که حتی خفقان‌آور برای از همون فامیل و خانواده میشه و حتی ما شاهد هستیم که چقدر بالای روح روان مردم تاثیر کرد این وضعیت و اینمی وضع اقتصادی ضعیف فقر که حتی از جوانای ما را ما شاهد خودکشی هایشان شاهد ازی بودیم که به خاطر مشکلات اقتصادی وطن ترک میکردن بیرون از کشور میرفتن.
میشه بگوین که آیا در کشورهای دیگه به خصوص کشورهای اسلامی زنان میتونن که در فعالیت های اجتماعی شرکت کنن؟
ببینین تا جایی که ما تعریف از اسلام داریم و اسلام مطالعه میکنیم در هیچ جای اسلام نامده که زن حق تعلیم و حق کار نداره. ما شاهد هستیم که بی بی خدیجه، عایشه، همه از اینا کسایی بودن که در با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یک جا کار میکردن و حتی اونا نمونه ای هستن بر دیگه زنها در زنای جوامع اسلامی. در بحث دیگه شاید بیایم، زنها از حقوق انسانیشان است که باید کار کنن، باید خودکفا باشن، باید درس بخونن، باید تحصیل کنن و در مترقی شدن کشور خودم سعی میشون. و یک جامعه متشکل از خانواده هاست و امی مدیریت یک خانواده را فقط یک زن داشته میتونه. اگر زن باسواد باشه فکر که تمام فرزندای خانواده باسواد میشه و این میتونه که بسیار زیاد در رشد و ترقی یک کشور سهیم باشه، چون زن بحث یک هزار دو هزار نیست، بحث میلیون ها نفوس یک جامعه است که باید اونا باسواد شوند. و زمانی ما میخواییم میتونیم یک جامعه مرفع و مترقی داشته باشیم که حضور زن در اون جامعه باشه. ما شاهد هستیم که در اکثریت کشورها حتی زنها در ریاست جمهوری کاندید شدن و حتی زنها رئیس جمهور هستن، زنها وزیر هستن، وکیل هستن. این خود نشان دهنده از این است که اگر زن کار کنه، اگر زن فعالیت کنه، مفیدتر واقع می شود در جامعه و حتی میتونه کمی چهره جامعه خود را تغییر بدن، ظاهر جامعه خود را تغییر بدن. ما شاهد هستیم تمام کشورهای اسلامی را که ما مشناسیم همیشان در اونجا زنا کار میکنن، زنا تحصیل میکنن و دوش و دوش مردا به خاطر ترقی، پیشرفت و آگاهی که بسیار زیاد مهم است اینا سهیم میشن و در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اینا سهیم هستن که بدون شک میتونه بسیار زیاد موثریت بالایی را برای کشور داشته باشن.
خب حالا که طالبان نمیخوان زنان به کار و فعالیتشان برون، پس چگونه طالبان متقاعد ساخته شوه و با کدام راهکارها تا زنان حقوق حقیشان که کار و تحصیل و آموزش از دوباره به دست بیارن و سهم جامعه جهانی در این زمینه چیست؟
متاسفانه طالبان در دو سال اگر مذاکره بود، اگر نشست بود، اگر فشار بود، اگر هر چیز دیگه بود بالای طالبان یا امارات اسلامی وضع شد، نشست های بیشماری صورت گرفت، دادخواهی های بسیار زیادی صورت گرفت که باید زنها را حقوقشان بدن، ولی متاسفانه اینا متقاعد نشدن برای چیز. پس ما فکر میکنم که در اینجا باید مردم افغانستان خودشان دست به کار شوند. ببینین زنان در سر تا سر دنیا در هر کشور زنان دادخواهی میکنن، سازمان بین الملل، نهادهای مدنی، همه بر امارات اسلامی و طالبان بحث میکنن، گفتگو میکنن، ولی اینا متاسفانه که متقاعد نشدن. بنان یگانه راه حل اینجا است که مردم افغانستان متکی بر ازی نباشه که دنیا در مقابلشان چه تصمیم میگیره یا طالبان در مقابلشان چه تصمیم میگیره. باید همه منسجم و متحد شون. زنا ما فکر میکنم تنها تصمیم گیرنده در جوامع ما میتونه که همین مردم باشه، چون متقاعد کردن طالبان کار ساده و راحت نیست، چون اینا کوچکترین تغییر در خود ایجاد نکردن و کوچکترین تغییر را اینا انجام ندادن. بعد از این هم همونطور است، بنان در دراز مدت ما باید یک کار را کنیم که به خاطر به دست آوردن حقوق خود و زنان و دخترای افغانستان باید یک جا متحدانه پیش برن و اتحاد شون.
شنونده های گرامی، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، با این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علا یار و مددگارتان اوقات خوش داشته باشید.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز برای شاگردان صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم مضمون جغرافیا تدریس می شود. محتوای درسی برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در آغاز هم جغرافیای صنف دهم. در ساعت درسی جغرافیای صنف ده امروز استاد برای ما وضع جیولوژیکی افغانستان را تشریح می کند. در وضع جیولوژیکی افغانستان با مفاهیم آشنا می شویم که وضع جیولوژیکی یک کشور با آن شرح داده می شود و در ادامه با بلندترین نقطه جغرافیای افغانستان از سطح بحر و پایینترین نقطه آن آشنا می شویم.
میایم با وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوههای بلند دارنده کوههای بلند می باشد و ارتفاعات سلسله کوها، تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی های که زمین با دره های بزرگ، دشت ها و صحرا ها و مناطق مختلف که دارد، تحولات دوره های مختلف جیولوژیکی بوده که با اساس و تهداب مطالعات آن ساحات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد. بعدا می خوانیم که توپوگرافی چی است. توپوگرافی متشکل از سلسله دره های عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه ها، دشت ها و صحرا ها شامل است. در دوره میزوزبیک ساحات وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتس فرا گرفته بود. در عهد سوم معرفت الارضی سینوزیک احجار رسوبی بقای مهم شیلها، کانگرو مراتها، احجار ریگی و آتشفشانی تشکیل می دهد. در عصر کواترنری در نوای رسوب گذاری که عملا باد است و ملاحظات می رسد، بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند و این هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده میکنین. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی میباشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد. بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان را از روی ارتفاع به ترتیب زیل توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط از 500 تا 2000 متر ارتفاع واقع دارد که از شکل در شکل هم دیده می شود، نقشه 48 حاصل خیزه تشکیل می دهد و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه زیل می گردد. اول حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار. و این هم که شما می بینین این هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی همه تشریح شده اند.
استاد برای ما سه نقطه جغرافی افغانستان را شرح داد که کمترین ارتفاع را از سطح بحر دارد. این سه نقطه در ساحه آمودریا، هلمند و ننگرهار موقعیت دارد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم شاگردان صنف 11 هم را خوش آمدید میگم. در ادامه بحث انرژی که هفته قبل پیشکش شد، امروز اهمیت معادن را در زندگی انسان ها میخوانیم. در شرح معادن خواهیم خواند که از جمله ضروریات های روزمره انسان ها به چه اندازه و فیصدی نیازمندی ها به گونه خام از معادن به دست می آیند و با پروسس آن به مواد قابل استفاده مبدل می شود.
اولین موضوع راجع به معادن و اهمیت آن در جهان هست که از جمله خود معادن از جمله مواد معدنی که انسان ها را تغییر داده و در رشد اقتصاد و اجتماعی جامعه بشری قابل اهمیت هست. خود معادن می باشد و مواد سوخت می باشد که عبارت از نفت، گاز و زغال سنگ هست که خاصشان زغال سنگ بگیم در فابریکه های تولید برق، گرم کردن منازل و حرکت ریل ها نقش مهمی دارد و همچنان استفاده می شود. در صنایع کیمیایی مانند نیلون، پلاستیک، عطر، دوا و اشیاء ترکیبی استفاده می شود. مواد سوخت یکی از منابع مهم تولید انرژی هست و از انرژی می توانیم برای حرارت، روشنایی و قوه محرک استفاده نماییم. صنعت فلزات باعث انکشاف صنایع دیگر گردیده هست و در رشد اقتصادی بسیار اهمیت دارد. آهن و آلومینیوم ارزش خاصی دارد که در عصر حاضر از فلزات به ویژه از آهن استفاده زیاد صورت می گیرد و در کوره های ذوب فلزات توسط حرارت بسیار زیاد آن ذوب می نمایند و از آن مواد فلزی به شمول فولاد می سازند. شیوه های استخراج معادن. برمه کاری، حفره کردن و جمع‌آوری مواد توسط ماشین، استخدام پرسنل مسلکی و کارگر ماهر، سرمایه گذاری، بازاریابی، مساعد نمودن راه‌های مواصلاتی و ترانسپورت، همه و همه برای استخراج معادن ضرور است برای اینکه ما استخراج معادن کنیم. چاه‌های عمیق که گاهی عمق آنها به هزاران متر می‌رسد حفر می‌گردد، مثلا در ایالت کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا چاه‌های با عمق 4500 متر، در رومانیا با عمق 1200 متر حفر می‌گردد. ایالات متحده آمریکا از هر چاه روزانه به اقتروس 13 بیرل نفت دست می‌آره که در شرق میانه 5300، در وینزالیا 240 و در کانادا 46 بیرل نفت دست می‌آید. بیشتر برای استخراج زغال سنگ چاه‌ها و دهلیزها حفر می‌گردد که گاهی عمق آن به 2000 متر می‌رسد. انواع صنایع و اهمیت آن در جهان. اهمیت صنایع در این هست که شکل مواد اولیه و خام را تغییر می‌دهد که مفیدیت و کیفیت و ارزش آنها بالا می‌رود. صنعتی که جهان در آن تجمع صنایع بسیار زیاد است عبارت از آمریکای شمالی، اروپا، شرق و جنوب شرق آسیا می‌باشد. انواع صنایع، دو نوع صنایع خفیف و صنایع سنگین. سنایی خفیف عبارت از سنایی است که ده از ساس آن معمولاً اجزای آن استوار هست و تولیدات نهایی آن به دست می آید و به طور مستقیم به بازار به فروش می رسد. و اما سنایی سنگین در سنایی سنگین از مقدار زیاد مواد زمینی یا معدنی چون زغال سنگ، فلزات و نفت خاک کار می گیرند که این گونه سنایی بیشتر به تولیدات نیمه صنعتی می پردازند که بعداً شرکت های دیگر از آنها مواد نهایی صنعتی می سازند. عوامل مؤثر در انکشاف صنعتی. عوامل طبیعی هست، عوامل بشری که عوامل طبیعی که در ایجاد و انکشاف صنایع نقش دارد، مانند شیمانند مواد اولیه، انرژی و زمین قابل اهمیت است. عوامل بشری چندین بخش دیگه دارند، مانند نیروی کار، سرمایه، بازار فروش، حمل و نقل و غیره، که نیروی کار از دو جهت، یعنی از جهت کمیت تعداد کارگران و کیفیت مهارت و تخصص اهمیت دارد. و اما سرمایه، برای ایجاد یک کارخانه باید سرمایه و پول کافی جهت خرید زمین، ماشین آلات، مواد اولیه، دستمزد، کارگران و سایر مصارف وجود داشته باشد. بازار فروش. مناطق مختلف از نظر اندازه درآمدها، قیمت اموال، حجم فروشات و همچنان تقاضا برای اجناس و اموال از یکدیگر تفاوت دارند. حمل و نقل. تامین مواد اولیه برای مؤسسات صنعتی و رساندن مواد تولید شده به بازار فروش است. تجارت جهانی و اهمیت آن. به طور عموم در تمام جهان چهار موضوع در تجارت و انتقال اموال های اهمیت باشد. تقسیم مواد در جهان. بعض از کشورها مثل ژاپن مواد خام بسیار کم دارند و بعد آنها را از دیگر کشورهای جهان وارد کشورها نمایند. نزدیک بودن. طور نمونه تجارت افغانستان زیادتر با کشورهای نزدیک و همسایه صورت میگیرد. قابلیت دسترسی بودن. راه‌ها و مواصلات بهتر سبب افزایش دسترسی به یک منطقه میگردد. به طور نمونه بعد از ساختن تونل زیر آب بین فرانسه و انگلستان، انتقال اموال تجارتی بعد از سال 1995 میلادی افزایش پیدا کرد. درجه سطح انکشاف. بیشترین محصولات تجارتی میان کشورهای انکشاف یافته مبادله میگردند. اموال و محصولاتی که در تجارت جهان نقش دارند بیشتر به سه کتگوری تقسیم می‌شوند: مواد اولیه، مواد نیمه صنعتی، محصول نهایی. که مواد اولیه این یک نوع از محصولات است که صنعتی نشده و آن را مواد خام نیز می‌گویند، مانند پخته که در شکل آن را می‌بینید. مواد نیمه صنعتی مواد اولیه که بالا آن کار صورت گرفته و شکل و کیفیت آن تغییر کرده است، مانند تکه که از پخته ساخته شده است. و محصول نهایی یا مواد یا محصولاتی که تمام مراحل تولیدی و صنعتی را طی نمودند. تجارت جهانی یا بین المللی. حجم مبادلات تجارتی به هر پیمانه که یک منطقه انکشاف یافته و پیشرفته باشد و همان اندازه نقش آن در تجارت جهانی و ترانسپورت وسیع‌تر است. کشورهای فقیر جهان در گذشته تنها از صادرات مواد خام پول به دست می آوردند و کشورهای ثروتمند محصولات نهایی یا به طور کل صنعتی شده را به فروش می رساندند. در حال حاضر کشورهای رو به انکشاف نیز می کوشند که تعداد محصولات صادراتی را بیشتر سازند و به یک تعداد زیادی از کشورهای رو به انکشاف محصولات صنعتی مانند لباس، وسایل برقی و غیره را صادر نمایند. کشورهای رو به انکشاف تلاش می‌ورزند که مواد خام را در کشور خودشان صنعتی نمایند و سپس صادر نمایند. این موضوع آخری سر بحث مناطق آزادی تجارتی به مفهوم آن هست، به توضیح مناطق تجارتی هست. مناطق آزاد تجارتی به مفهوم آن. تجارت آزاد تجارت و داد ستودی است که بدون هیچ گونه محدودیت انجام می‌شود. تجارت داخلی کشورها بیشتر به طور آزاد انجام می شود، ولی تجارت بین المللی دوچار محدودیت های مانند مالیات گمرکی، مقررات سرحدی و غیره می شود. توزیع مناطق تجارتی. بعضی از کشورهای جهان اکنون در سازمان ها و اتحادیه های تجارتی کار مشترک انجام می دهند. سهم یک تعداد از ممالک جهان در تجارت بین المللی بیشتر هست که از آن جمله کشورهای اروپای غربی، آمریکای شمالی، شرق، جنوب شرق آسیا، کشورهای خلیج فارس، اتحاد شوروی سابق و اروپای شرق می باشد. کشورهای یاد شده بزرگترین و مهمترین مناطق تجارتی جهان را تشکیل می دهند.
در ادامه درس جغرافیا امروز در صنف 11 هم اهمیت تجارت در جهان ارائه شد و در بخش از آن استاد به معادلات تجارتی در منطقه ما به ویژه دار و ستود تجارتی افغانستان با کشورهای جهان پرداخت.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف 12 را خوش آمدید میگم. در ساعت درسی صنف 12 امروز یک بحث خیلی مهم و مسئله روز را میخوانیم. این بحث عبارت از ارتباطات است. در شرح درس ارتباطات امروز استاد برای ما خواهد گفت که ارتباطات و وسایل ارتباطی در طول تاریخ چگونه انکشاف کرده و تحول در ارتباطات چقدر توانسته زندگی انسانها را دیگرگون سازد.
اولین موضوعی که میخوانیم راجع به ارتباطات هسته، میگین که بنابر انکشاف ساینس و تکنولوژی، سفر انسان به فضا، موجودیت ایستگاه‌های فضایی و اقمار مصنوعی به اطراف زمین، انسان توانست که ارتباطات خیش را در عرصه‌های مختلف با همدیگر نزدیک و نزدیک تر سازد. انکشاف سری وسایل ارتباطی و اطلاعاتی مانند فکس، کامپیوتر، اینترنت و غیره زمینه خوبی برای نزدیک شدن کشورها مساعد ساخته است. پروسه‌های انتقالی توسط تسهیلات فایبری نوری یا الکترونیکی آسان‌تر ساخته شده و معاملات را در فاصله هزاران کیلومتر در یک دقیقه تنظیم می‌کند. اما عمده وسایل ارتباطی، انسان‌ها در ابتدای حیاتشان در کره زمین از اشارات، علامات و وسایل ساده استفاده می‌کردند که اختراع در زمینه تلکامیونیکیشن چهره جهان را تغییر داد. پیشرفت‌های سیستم ارتباطی، هوانوردی، بحرپیمایی و غیره تغییرات بنیادی را به میان آورده است. وسایل ابتدایی مانند پرندگان و حیوانات اهلی بودند، اما وسایل عصری مانند رادیو، موبایل و غیره می باشند. خصوص در جهان که در کشورهای چین، مصر و غیره با استفاده از حیوانات و پرندگان خط و پیام انتقال می دادند. در امپراتوری امویان و عباسیان سیستم پستی به کار برده و از آن و آن را به بهترین وسیله امنیت شهرها و کشورها می دانستند که خالد برمکی به حیث متصدی پستی تعیین شده بود. با اختراع کشتی های بخار و وجود آمدن رای آهن و پست شکل وسیع‌تری داد. تلفن و موبایل. تلفن از اجزای مهم ارتباطی جمعی در تکنولوژی عصری به شمار می روند. برای اولین بار گرام هامبل تلفن ابتدایی اختراع کرد که بعد از جنگ جهانی دوم اختراعات بیشتر و وسیع‌تری صورت گرفت. اختراعات ترانزیستور سهولت‌های زیادی به مخابره بخش مخابره در جهان به وجود آورد. تلفن بی سیم که نام لاتین آن سیلول است، عبارت از نوع تلفن پیشرفته تر بوده که رابطه دو نفر را برقرار می‌سازد. موبایل محرمیت مخابراتی نیز داشته که هر کمپنی و هر کشور کد خاص خود را دارا می باشد. فکس. فکس عبارتاً از تکنولوژی جدید هست که اولین پیام را نیویورک و لندن ارسال نمود. فکس وسیله تکنیکی هست که ذریع آن اطلاعات و اسناد را به طور تحریری به حیث یک سند انتقال می دهد. فکس نه تنها در مسائل تجارتی و صنعتی به کار می رود، بلکه در اقمار مصنوعی نیز از آن کار گرفته می شود. فکس از رسانه‌های ارتباطی جمعی هست که پیام‌های شخصی و رسمی، تعاملات تجارتی، حقوقی، صنعتی و غیره را به صورت فوری و ضروری به فاصله‌های دور و نزدیک در وقت کوتاه می‌رساند. اینترنت و ایمیل. جدیدترین وسیله مخابراتی در عصر حاضر اینترنت و ایمیل هست که در بخش‌های جغرافیایی و سایر علوم و بخش‌های مختلف حیاتی وظایف خاص خود را انجام می‌دهد. اینترنت یک سیستم تنظیم شده است که در تکنولوژی کنونی بشر به حیث منبع خوب و سریع در انتقال اطلاعات و پیام‌ها به کار می‌رود. پروگرام اینترنت در سال 1980 در بخش فرهنگی و تجارتی آغاز به کار نمود و در سال 1990 به سطح جهانی توسعه یافت. اینترنت رابطه ماهواره‌ای و فایبر نوری دارد و اکثر پیام‌ها و معلومات زراعتی، اقتصادی و غیره را به صورت دقیق از زمین اخذ دوباره به مرکز مربوطه مخابره می کنند. کاربرد ایمیل در ارسال و اخذ پیام ها ذریع امواج رادیو صورت می گیرد که از یک دستگاه ایمیل با آدرس دستگاه دیگر ایمیل پیام فرستاده می شود. و اما شبکه ماهواره‌ای. سیستم ماهواره‌ای از طریق کامپیوتر و تلفن اجرا می گردد که به نام سلولار تلفن معروف است. سیستم ماهواره‌ای عبارتاً از سیستم مغلق و پیچیده تکنولوژی جدید است که از فضا بر زمین اطلاعات می فرستد. ماهواره در فضا عمود، مایل یا موازی به خط استوا در مدارهای معین و بیضه‌ای به دور زمین قرار داده می شود. همه مسائل مخابراتی از طریق ماهواره تنظیم می گردد، مانند رادیو، تلویزیون و غیره، که ماهواره‌های زیاد در فضا برای ارسال پیام‌ها و امواج رادیو فعالیت می‌کنند. موضوع آخری ما خود بحث شبکه ماهواره‌ای بود که آخرین بحث این جلسه ما بود.
در بخش پایانی درس امروز استاد برای ما چگونگی کارکردهای ماهواره را شرح داد و در درس استاد ما بر اهمیت ماهواره در عصر ارتباطات پی بردیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11، و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای 10، 11، و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای 10، 11، و 12 را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای 10، 11، و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. مسائل مورد بحث در ساعت درسی جغرافیا همین قدر بود. تا ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
پشت در دریدم